زندگی دیگران مقایسه میکنیم، ولی مطمئن باشید زندگی آنها با آن ایدالی که در ذهن شماست نیست. تشکر از برنامه خوب روی موج جوانی حسین شفایی از کابل.
خب خانم ایدالی، وقتی ما بسیار بله. کم هست، چون بخش یانگش هم بله. مانده. یکی از شنونده های عزیز ما دیروز آهنگی را از گرشا رضایی از ما درخواست کرده بودن بله. که ما هم قول پخش امروز دادیم.
بسیار عالی میشه.
با هم میشنویم.
سر هیچ و پوچ دنیا منو جا گذاشتی، اما این روز روشن واس پشیمونی همینا اب نداره عزیزم، رفتی و حالم رو ندیدی که ندیدی، من فراموشی گرفتم تا بگو با رفتنت به چی رسیدی، بارون بازم هوای قنگاره تو رو زیادی کنگاره، یه بغضی از تو جا اون تو دلش همش میبار، خواهی دلش هوا تو کرده، ببین سوزه و سرده با غصه، این پرس عشق تو کی برمیگرد.
خب خانم ایدری، وقت ما شما کم هست، قول میدیم که آهنگ به صورت کامل ان شاء الله در برنامه‌های بعدی پخش می‌کنیم.
حتما.
اما در بخش جوانگشت دیروز ما یک گزارش را از خانم نیلوفر نوروزی همکار ما در کابل پخش کردیم راجع به پایان نامه های پولی. شما بله. هم شاید اطلاع داشته
بله باشید. بله بله بله، شنیدیم متاسفانه که بهاهای زیاد هم میخرن و متاسفانه یه همونتو گردش میکنه، چند دست بین چند نفر میگردن.
بله. بله. بخش دوم گزارش خانم نوروزی را در جوانگشت امروز میشنویم.
جوانگشت. سلام شنونده های عزیز، در این قسمت برنامه در خدمتتان هستم و در این اواخر خبرهای دست به دست میشه مبنی بر خرید و فروش پایان نامه ها یا هم مونوگراف در افغانستان و به ویژه در میان جوانان که پایان نامه هایشان میخرن و خودشان تحقیق نمیکنن. در همین ارتباط صحبت میکنیم با آقای صفی الله نظری، استاد دانشگاه. سلام آقای نظری، شما خوش آمدید.
درود بر شما، ممنون.
و متاسفانه آقای نظری، دانشجویانی که خودشان پایان نامه را می نویسن هم از استاد رهنماییشان شکایت می داشته باشن که رهنمایی درست نمی کنه و بجای رفع مشکل ایجاد می کنن. به نظرتون این مورد چقدر نقش داره در دلسردی دانشجویان در پایان نامه نویسی و گرم شدن بازار خرید و فروش مونوگراف؟
خب بیشتر یک حقیقت است، یک تعداد استادای رهنما خودشان تجاری همین موضوع هستن، شاید هم علاقه برای رهنمایی ندارن، برای اینکه میخوان از دانشجو بهره کشی بکنن، یا هم گاهی وقتا استادای رهنما نمیدونن، یا هم گاهی وقتا استادای رهنما رهنمایی میکنن دانشجو ها درک نمیکنن و بالاخره دانشجو ها بهانه میکنن. این دلایل مختلف هست، استاد رهنما یا نمیدونه، یا استاد رهنما خودش تجاری خرید و فروشی پایان نامه هست، و یا هم دانشجو علاقه به یادگیری نداره، یا هم درک نمیکنه که شیوه های رهنمایی را. این موضوعات مختلف هست، این باید بررسی شود و به باور من هستند از هم مسلکان ما که اینها به علاقه فروش پایان نامه دارند که از آدرس استاد رهنما دوست دارند از همین موقفشان بهره کشی بکنند.
بله. و به نظرتون وزارت تحصیلات عالی و دانشگاه ها در این زمینه چی مسئولیتی دارن و چطور میتونن جلوی کار بگیرن؟
خب این یک فرایند بسیار طولانی هست. وزارت تحصیلات عالی نقش اساسی داره، ولی الهی که ما خودمان وجودان برای خود تغییر ایجاد نکنیم، یک وزارت نمیتونه بسیار موارد نظارت یا بررسی بکنه. به این اساس اگر وزارت تحصیلات عالی واقعا میخواد که تغییر ایجاد شود، پایان‌نامه هایی که در افغانستان در 34 استان یا ولایت نوشته شده است، اینها در اینترنت گذاشته شود و موضوعاتی که در افغانستان استفاده شده تحت عنوان پایان‌نامه، اینها هم من حیث پایان‌نامه دوباره انتخاب نشوند. و به هیچ شکی وزارت تحصیلات عالی نقش اساسی داره که در این مبحث کوتاه شما ما نمیتونیم بگیم که با چی راهکاری میتونن، ولی راههای متفاوتی وجود داره که از این جلوگیری بکنن.
بله آقای صفی الله نظری استاد دانشگاه، تشکر میکنم از شما از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
بدرود، سپاس.
خب دوستان جوان، لحظات پایانی برنامه است. تشکر از همراهیتان. در آخرین بخش روی موج جوانی همراه ما باشین. گلانه
می‌خواهیم کاری را انجام بدیم و اولین چیزی که فکر می‌کنیم عاقبتش هست و فکر عاقبت بودن یک قسم دوراندیشی هم هست. دوراندیشی درباره کارها اشتباهات را کم می‌کنه و موفقیت ما را افزایش می‌ده. حضرت علی علیه السلام در سخنی فرمودند کسی که دوراندیشی و اندک باشد، تصمیم و عزمش سست و ضعیف خواهد بود.
دوستان عزیز، ماسک بزنین، پروتکل های بهداشتی را مراعات کنین. تا فردا خدا نگهدارتان.
خداوند مهربان پشت و پناهتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
انفجار تروریستی در کابل، پایتخت افغانستان. ایران: عمل به تعهدات برجامی نیاز به مذاکره مجدد ندارد. آزمایش راکتی نیروی دریایی پاکستان و افزایش فشارها برای برکناری ترامپ در آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. انفجار تروریستی بار دیگر شهر کابل، پایتخت افغانستان را به لرزه درآورد. با گزارش خبرنگار ما فردوس فرامرز، سخنگوی قماندانی پلیس کابل گفت یک حلقه ماین قبل از ظهر امروز در مسیر موتر پلیس افغانستان در حوزه هشتم کابل منفجر شد که تلفاتی نداشته است. ارتباط مستقیم تلفنی داریم با خبرنگار ما مستقر در شهر کابل آقای قریشی. آقای قریشی سلام بر شما، شب شما بخیر. پیرامون این خبر توضیحات بر ما و دوستان ما داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم اسنزاده سلام برام متذکرین. اما تشکر که اطلاع داریم بعد از ظهر امروز ساعت 1:15 در اوزه هشتم یکی در شهرک استانگزای یک ارادر رنجر نیروهای امنیتی افغانستان که مربوط به پلیس بود مورد انفجار ماین مسافتی قرار میگره و در نتیجه این انفجار که ملیل هم بوده بخشای از رنجر تخریب میشه. اما به گفته طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در یادسه کسی کشته و زخمی نشده یا زخمی و کشته نداشته و کسی تا هنوز هم مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته. در اواخر البته هدف های قتل های هدفمند و همچنان ماین های مقناطیسی در شهر کابل پایتخت افغانستان افزایش یافته که مقامات مسئول از جمله آقای صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان که مسئولیت امنیت شهر کابل را هم به دوش داره مسئولی دست از عملیات های تروریستی طالبان را میخونه. اما طالبان این دست از اتهامات را رد میکنه. اگر سوالی داشته باشید من در خدمتم.
بله آقای قریشی بفرمایید که با توجه به اشاره ای هم که داشتین در رابطه با افزایش ناامنی ها در نقاط مختلف افغانستان خصوصا ولایت کابل و بحث قتل ها و ترور های هدفمند، بفرمایید که آیا اقدامات خاصی از سوی مقامات امنیتی در راستای مبارزه با این اقدامات در نظر گرفته شده یا خیر؟
البته مقامات امنیتی افغانستان ادعای از این داره که بخش از این دسته از عملیات ها را خونسا می کنن و افراد را دستگیر می کنن و اثر تلاش های مضاعف نیروهای امنیتی در افغانستان به گفته مقامات مسئول در این اواخر چندان از افراد را که متهم به قتل اشخاص مختلف از جمله خبرنگاران و شخصیت های سیاسی و افراد جامعه مدنی است اونا دستگیر شدن و ازشان تحقیقات جریان داره. اما کارشناسان سیاسی و نظامی تدابیر نیروهای نظامی را در راستای جلوگیری از این دست از عملیات ها خصوصا قتل های هدفمند و ماین های مقناطیسی که اکثرا شخصیت ها را به کام مرگ برده و مشکلات را هم بشر به اصطلاح مستولی شده و مردم شدیداً نگران هستند دیگر کافی نمیدانند و از مقامات مسئول میخواهند که تدابیر شدید بکنند و خصوصا که در اواخر شماری از خبرنگارها هم مورد هدف در کابل و شماری از ولایات افغانستان قرار گرفته سوالات را خلق کرده که در برای دسته از قتلها چی دست داره، در حالی که طالبها هر گونه دست داشتن در شماری از این قتلها را شدیدن رفت میکنه. اما مقامات افغان باری مسئولیت را به دوش طالبها میدونه و کارشناس ها هم در این راستات جای واحد ندارن. بعضی ها بیداور هستن که ممکن تلاش های از سوی استخبارات صورت بگیرد، استخبارات منطقه که گویا برنامه های صلح بر هم بزنند و تعداد هم به این باور هستند که طالب ها به خاطر امتیازات بیشتر که بتانند در میز مذاکره کسب بکنند گویا فشارها را بر دولت بیشتر ساختند که دفتر امرالله صالح هم معتقد به می باور است که گویا طالب ها این دست از عملیات ها را انجام می دن و هدفشان هم دیگه است که تا به مردم وانمود بسازن که گویا دولت در راستای تامین امنیت ضعیف است و را می تانه کار را انجام بدن. اما وعده های مکرر رسولی هم آقای صالح که تیم ششونین صبر رهبری می کنه و همچنان سایر مقامات همواره همی بوده که در تأمین امنیت مردم و شخصیت های سیاسی و خبرنگارا هم تلاش های را مضاعف می سازند و تلاش می کنند که تا گروهی دست از اقدامات خونین و تروریستی را بگیرند.
انشاءالله. آقای قریشی اگر اجازه بدین از این فرصت ارتباط زنده با شما یک بهره‌وری هم داشته باشیم در رابطه با بحث شیوع کرونا و افزایش شیوع کرونا در نقاط مختلف افغانستان و ولایت کابل، هم توضیحات را بفرمایید برای ما که در چه وضعیتی هست این شهر.
خب همونطوری که میدانین ویروس کرونا گسترش پیدا کرده در نقاط مختلف کابل و ولایات افغانستان و آمار که امروز اعلام شده بود تنهای امروز 11 تن در اثر ویروس کرونا جانهای خود را از دست دادن. همان نگرانی هایی که در موج اول وجود داشت و دلهره و پریشانی و استرابی که همه جامعه را فرا گرفته بود، بعد از اینکه یک بار موج اول آمد و تکان بسیار شدید مردم افغانستان را داد، در موج دوم به نظر می‌رسد که مردم خیلی چیزی نمی‌گیرند و اهمیت هم نمی‌تنشند. شام داره، قربانی هم داره و افراد هم مصاب هستند. علی رغم همه این مسائل مردم روحی قوی دارن و میگن که ما در برابر این ویروس پیروز میشیم. آمار را که از طرف دولت اعلام شده و وزارت صحت عامه اعلام کرده، بسیار هندک از آمار واقعی است که جامعه با او مصاب است. در تمام کنج و کنار افغانستان و شهرها، روستاها و قریه ها وقتی که انسان دور رو میزنن میبینه که شماری از مردم در خانواده ها و فامیلها افتادن. همین بیماری دست و پنجه نرم میکنن. قبلا هم امیدواری های و داروهای داخلی داشتن، اما امروز این امیدواری ها هم چندان وجود نداره و زیاد به شفاخانه و بیمارستان ها هم مراجعه نمی کنن و دلیل جامعی است که به این باور هستن. اول خدمات بسیار، دوم در راستای کمکایی که در راستای مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان صورت گرفته بود از سوی جامعه جهانی، برخش به گفته حتی مقامات خود دولتی حیف و میل شده و به جای درست تزیده نشده و از سوی دیگر این اعتماد هم وجود نداره که دوای لازم در این راستا وجود داشته باشه. کسان صرف او تعداد افرادی که بسیار وضعیتشان خراب میشه و با اکسیژن جدی ضرورت پیدا میکنن که تحت مراقبت های جدی و اولیه قرار داشته باشن یا اوجانسی، اون مردم به شفاخانه ها و بیمارستان ها مراجعه میکنن. سایدی در خانه های خودشان مورد معالجه قرار میکنن. این در حالی که آلودگی هوا در شهر کابل پایتخت افغانستان شدیداً مردم را نگران ساخته و تقریبا به یک حادثه بسیار خطرناک حتی از ویروس کرونا مبدل شده، چرا برق، جریان برق، جریان عادی نیست وجود نداره و به خاطر گرم کردن خانه ها بسیاری از مواد دیگر استفاده میکنند که هم خودش در آلودگی محیط زیست تأثیر گذاشته، که این امر هم باعث از این شده که زیاد مردم کرونا را جدی نگیرند.
بله انشاءالله که شاید ریشه‌کنی این ویروس از تمامی جامعه جهانی و خصوصا ملت افغانستان باشیم. تشکر از شما آقای قریشی، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
ادامه خبرها. افراد مسلح ناشناس یک کارمند بانک شهر غزنی واقع در شرق افغانستان را ترور کردند. به گزارش خبرگزاری آوا، احمد خان سیرت سخنگوی پلیس شهر غزنی گفت افراد مسلح ناشناس این کارمند بانک را صبح امروز در حوزه دوم شهر غزنی با ضرب گلوله کشتند و متواری شدند. در همین حال نصیر احمد فقیری رئیس شورای ولایتی غزنی با انتقاد از بی‌توجهی‌ها نسبت به وضع امنیتی گفت ناامنی‌ها در این ولایت افزایش یافته و چند روز قبل نیز افراد مسلح ناشناس دو کارمند غزنی را ترور کرده بودند. وزیر امور خارجه افغانستان در دیدار با سفیر ایران در کابل خواستار ادامه نقش مثبت تهران در روند صلح کشورش شد. با گزارش امروز ایرنا، وزارت خارجه افغانستان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان روز گذشته در دیدار با بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل از همکاری جمهوری اسلامی ایران در برقراری صلح در آن کشور قدردانی کرد. وزیر امور خارجه افغانستان در این دیدار گفت نقش ایران در تشویق گروه طالبان به عنوان گروه تاثیرگذار در امنیت کشور و گفتگوهای صلح ارزشمند و مؤثر بوده است. دور دوم مذاکرات صلح افغانستان بین دولت این کشور و گروه طالبان و منظور پایان جنگ و درگیری از روز شنبه در قطر آغاز شده است. افراد مسلح ناشناس یک موتر متعلق به عساکر اردوی ملی افغانستان در ولایت بلخ را صبح امروز آماج گلوله‌های خیش قرار دادند. همکارم محمد کاظم حیدری از شمال افغانستان گزارش می‌دهد.
افراد مسلح ناشناس یک خودروی متعلق به سربازان ارتش ملی افغانستان در ولایت بلخ را صبح امروز آماج گلوله‌های خیش قرار دادند. حوالی ساعت 7:40 صبح امروز دو فرد موتورسایکل سوار با استفاده از سلاح کلاشینکوف یک موتر حامل 5 تن از نظامیان ارتش ملی افغانستان را در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ برکبار بستند. به گفته شاهدان عینی، این رویداد که در مربوطات حوزه پنجم امنیتی به وقوع پیوسته، 5 تن از سرنشینان این خودروی نظامی به شمول رانندهشان کشته شده اند. مقامات امنیتی در ولایت بلخ ضمن تایید این رویداد گفته اند هدف قرار گرفتگان 4 نظامی زن بوده اند که می خواستند با راننده حاملشان به مقر قولی اردوی 209 شاهین بروند. محمد حنیف رضایی سخنگوی مطبوعاتی قولی اردوی 209 شاهین ضمن تایید این رویداد گفته است که این 5 نظامی هدف قرار گرفته شده بلافاصله به مرکز درمانی قولی اردو منتقل گردیده اند. اما وای در مورد این که آیا افراد ترور شده کشته شدند یا خیر چیزی نگفته است. اما شاهدان عینی در برخی از صفحات اجتماعی گفته اند که سربازان مورد حمله قرار گرفته شده به شمول رانندهشان که وی نیز از سربازان ارتش بوده است پس از تیرباران شدن در دم جان باختند. مقامات امنیتی در خصوص علت و انگیزه این رویداد چیزی نگفته و فرد و گروه نیز تا کنون مسئولیت آن را نپذیرفتند. گفته شده است که 2 فرد مهاجم موتورسایکل سوار پس از انجام ماموریتشان از ساحه متواری شدند. گفته نیست هرچند که در این اواخر شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ شاهد رویدادهای ناشی از انفجار ماین‌های مغناطیسی و کشته و زخمی شدن تعداد از باشندگان این ولایت بوده است، اما طی چند سال گذشته این اولین مورد است که خودروی حامل نظامیان ارتش ملی افغانستان در داخل شهر مزار شریف از سوی تفنگداران مسلح هدف تیراندازی قرار می‌گیرد. خبرنگار رادیو دری مزار شریف.
بازار محلی روینچاب در ولسوالی راغستان ولایت بدخشان در پی درگیری دوشنبه شب گذشته میان نیروهای دولتی و طالبان آتش گرفته است. همکارم عرفان برزگر و گزارشی با همین موضوع.
در پی درگیری میان جنگجویان گروه طالبان و نیروهای دولتی و پرتاب سلاح‌های سنگین بر یک بازار محلی در ولسوالی راغستان ولایت بدخشان، بازار آتش گرفته است. در این آتش سوزی خسارات هنگفتی به مردم رسیده و قرار اطلاعات تقریبا تمامی بازار در آتش سوخته است. گروه طالبان مدعی‌اند که در پی پرتاب ماین توپی DC دولت بر این بازار بیش از 60 دکان تخریب شده و میلیون‌ها افغانی به مردم خساره وارد شده است. اما مقام‌های امنیتی در بدخشان می‌گویند که روز گذشته در این منطقه میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان درگیری رخ داده و در نتیجه انداخت سلاح سنگین سوی طالبان بازار روینچاب ولسوالی راغستان آتش گرفته و خسارات بزرگ به جا گذاشته است. ثناءالله روحانی سخنگوی فرماندهی پلیس بدخشان گفت که در پی انداخت سلاح ثقیل طالبان بر بازار محلی روینچاب این ولسوالی میلیون ها افغانی به مردم خساره وارد شده است. به گفته وی به دنبال افزایش ظلم و ستم طالبان بالای مردم ملکی در ولسوالی راغستان این ولایت نیروهای امنیتی وارد اقدام شدند که به درگیری انجامیده است.
با یک هفته میشه که طالبان در منطقه مناطق مختلف است و پل سوالی راقستان کسانی که اونجا خانه‌هایشان هستن و در صفوف نیروهای امنیتی اجرای وظیفه هستن، بالای خانواده‌شان اینا ظلم و ستم میکنن که به فرزندایتان از صفوف نیروهای امنیتی بکشین برین با جمع ما در صفوف ما باشن. بناهن روز بروز اینا ظلمشان بیشتر شده. نیروهای امنیتی که در روزا موقعیت داشته شبی گذشته یک درگیری صورت گرفته، البته یا تجسوزی که صورت گرفته سوی مخالفین مسئله دولت بوده.
منابع محلی از ولسوالی راستان نیز اطلاع می دهند که بیش از 60 دکان در آتش سوخته و خسارات بزرگ مالی به مردم رسیده است. گروه طالبان از چندین سال به این سو بر بیشتر بخش های ولسوالی راستان تسلط دارند و به گفته منابع محلی از استخراج معدن طلا نیز در این ولسوالی سود می برند. گفته می شود که همکنون مولوی ابراهیم رهبر جماعت انصارالله تاجکستان با 70 تن از افراد زیر فرمانش در این ولسوالی در کنار جنگجویان طالبان علیه نیروهای امنیتی افغانستان می جنگد. ولسوالی نسای ولایت بدخشان نیز در چند روز گذشته گواهی قیام مردمی علیه طالبان بوده است. بر اساس اطلاعات از منابع محلی، طالبان در هفته‌های اخیر تلاش کردند که زمین‌های مردم محل را به زور گرفته و به افراد خودشان توزیع کنند، اما این اقدام آنان منجر به قیام مردمی شده است. دفتر رسانه‌های والی بدخشان نیز با نشر اعلامیه این خبر را تایید کرده، گفته که حکومت از این قیام مردمی در برابر طالبان حمایت میکند و به زودی نیروهای امنیتی نیز به حمایت مردم اعزام خواهند شد. خبرنگار رادیو دری، شهر فیض‌آباد، بدخشان.
با ادامه خبرها توجه بفرمایید. سخنگوی دولت ایران با اشاره به ضرورت توقف قانون شکنی و نقض تعهدات بین المللی از سوی آمریکا گفت عمل به تعهدات برجامی نیاز به مذاکره مجدد ندارد. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران امروز سه‌شنبه در نشست خبری درباره امکان مذاکره با آمریکا بعد از روی کار آمدن جو بایدن اظهار کرد اجرای وظیفه یک کشور نباید موضوع مذاکره و بدبستان باشد و ایران هم بارها اعلام کرده که اگر آمریکا تعهدات خود را انجام دهد و تحریم ها را رفع کند، تهران هم با اجرای کامل تعهدات خود در برجام برمی‌گردد. ربیعی افزود برخی کشورهای غربی می‌خواهند مواردی که قبلاً مذاکره شده و در برجام آمده است را دوباره مذاکره کنند که چنین چیزی غیر ممکن است. البته ایران، چین و روسیه صراحتاً مخالفت خود را با این موضوع اعلام کردند. مانور راکتی نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران امروز در سواحل کنارک و آب‌های دریای عمان برگزار می‌شود. مانور راکتی نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران با پشتیبانی نیروهای دیگر اردو و بهره‌گیری از همه تجهیزات نظامی در دو روز برگزار می‌شود. در این مانور، ناو بندر مکران و ناو راکت انداز زره به تجهیزات نیروی دریایی اردوی ایران ملحق خواهد شد. نیروی دریایی اردوی پاکستان دو راکت جدید را در آب‌های آزاد جنوب دریای عمان آزمایش کرد. با گزارش ایرنا، روابط عمومی نیروی دریایی پاکستان امروز با صدور بیانیه اعلام کرد پرتاب آزمایشی راکت اژدر و راکت ضد ناو کاملا موفقیت آمیز بوده و به اهداف مورد نظر اصابت کرد. دریادار امجد خان نیازی، فرمانده نیروی دریایی اردوی پاکستان که در مراسم این آزمایش حضور داشت، گفت نیروی دریایی این کشور هر لحظه آماده دفاع از مرزهای دریایی و پاسخ فوری به هر گونه تجاوز به قلمروهای آبی این کشور است. اردوی پاکستان چند روز پیش هم از آزمایش موفقیت آمیز سامانه جدید پرتاب راکت‌های هدایت شونده خبر داده بود. اتحادیه علمای یمن اقدام آمریکا در تروریستی خواندن جنبش انصار الله را محکوم و تاکید کرد آمریکا بزرگترین و خطرناکترین تهدید برای امنیت ملی است. با گزارش شبکه المسیره، اتحادیه علمای یمن امروز با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد چون این تصمیم علیه انصار الله رسوایی سیاسی دیگری برای آمریکا به شمار می رود. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز گذشته اعلام کرد این وزارتخانه تصمیم برای قرار دادن نام انصار الله در سازمان تروریستی خارجی خود را به کنگره ابلاغ کرده است. این اقدام آمریکایی با محکومیت گسترده از سوی برخی مقامات، گروه‌ها و احزاب مواجه شده است. نامزد شکست خورده دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 خواهان برکناری فوری رئیس جمهوری این کشور از قدرت شد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا در یادداشتی برای روزنامه واشنگتن پست ضمن حمایت از اقدام دموکرات‌ها برای عزل دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور از مقام ریاست جمهوری نوشت ترامپ باید برکنار و استیضاح شود. کلینتون همچنین خواستار استعفای اعضای کنگره شد که برای براندازی دموکراسی آمریکا به ترامپ پیوستند. وزیر خارجه سابق آمریکا اقدام توییتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی برای مسدود کردن حساب شخصی ترامپ را ستود. بنابر اعلام دموکرات‌ها مجلس نمایندگان آمریکا که در کنترل آنهاست فردا چهارشنبه طرح استیضاح ترامپ را بر رأی می‌گذارد. تنش و بحران سیاسی در آمریکا پس از حمله و تسخیر کنگره توسط طرفداران ترامپ بالا گرفته است و این بحران روز به روز ابعاد گسترده‌تری در عرصه داخلی و بین‌المللی به خود می‌گیرد. دموکرات‌ها پس از حمله حامیان ترامپ به کنگره آمریکا با دنبال استیضاح و برکناری او هستند. در پی حمله به کنگره شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های توییتر، فیسبوک، اینستاگرام، ردیت، توییچ، شاپیفای، اسنپ‌چت، تیک تاک، دیسکارد و پرینترست به این علت که ترامپ هواداران خود را به ایجاد خشونت دعوت کرده حساب کاربری او را محدود و یا مسدود کردند. هواداران رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گذشته 6 جنوری با حمله به کنگره این کشور برای ساعتی آن را به تصرف خود درآوردند. در جریان این حمله دست کم 6 نفر از جمله 2 نیروی پلیس کشته شدند. همچنین بیش از 300 استاد مطرح آمریکایی با امضای نامه استیضاح، محاکمه و برکناری رئیس جمهوری آمریکا در آخرین روزهای ریاست جمهوریش را خواستار شدند. در این نامه آمده است ترامپ بار دیگر با جلوگیری از انتقال قدرت به جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا و تحریک طرفدارانش به حمله به ساختمان کنگره از اختیارات خود سوء استفاده کرده است. امضا کنندگان این نامه تاکید کردند ترامپ با دامن زدن به خشونت‌ها ضد کنگره و تلاش برای تضعیف دموکراسی منطبق با قانون اساسی سوگند ریاست جمهوری خود را مبنی بر حفظ حراست و دفاع از قانون اساسی آمریکا زیر پا گذاشته که خطری آشکار و بالفعل برای دموکراسی و امنیت ملی این کشور محسوب می‌شود و استحقاق رئیس جمهوری آمریکا بودن حتی برای چند روز باقی مانده و تصدی هر گونه سمتی در آینده را ندارد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. وقوع انفجار تروریستی در کابل پایتخت افغانستان. ایران عمل با تعهدات برجامی نیاز به مذاکره مجدد ندارد. آزمایش راکتی نیروی دریایی پاکستان و افزایش فشارها برای برکناری ترامپ در آمریکا. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجلات خبری. عزیزان شنونده، همان گونه که می‌دانید معاون اول ریاست جمهوری افغانستان طالبان را متهم به حملات هدفمند نموده و تایید نموده که هدف بی‌باور ساختن مردم به نظام کنونی است. پیرامون این موضوع همکارم آقای قریشی گفتگویی داشته است با عباس حسن‌زاده، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان، که دعوت می‌کنم تحلیل وی را شنونده باشید.
طور که شما مطلع هستین در روند مذاکرات صلح هم در دور اول و هم در دور دوم که به تازگی آغاز پیدا کرده است، طالبان تلاش میکنه با حضور خود بر جبهات و همچنین در ولایت ها، در ولسوالی ها، در کوهستانات، در مسیر شاهراها و در شهرهای بزرگ همانند ترور افراد و همچنین حمله های هدفمند که بعضی از افراد و سران دولتی را و حتی رسانه‌ای را زیر پوشش می‌گیرند، اینا تلاش می‌کنند که در مسیر مذاکره وانمود بکنند هم به طرف مذاکره کننده خود که از سوی دولت اسلامی افغانستان اونجا رفته و هم از طرف جامعه جهانی و کشورهای منطقه‌ای زدخم در امور افغانستان که منفعت دارد در افغانستان وانمود بسازه که ما هنوز قدرت داریم و بسیار سرزمین افغانستان در دست ماست و هر لحظه بخواییم به هر جا حمله میبریم، هجوم میبریم و هر کسی را هم بخواییم از بین میبریم و این نشانه ایست که میخواهند به او امتیازات بزرگتر و شریک در قدرت سیاسی آینده افغانستان داشته باشند.
فکر میکنین که این دست از عملیات ها تأثیر روی مذاکرات سال بگذاره؟
فکر نمیکنم. اونج که مذاکره کننده ها از سوی دولت اسلامی افغانستان با اونجا با اختیاراتی که بعد استورده مذاکره خواهد کرد، با او پافشاری خواهد کرد که او را به دست بیاره و خواسته های طالبان که بعضی از خواسته هایش ممکن است که زیاد معقول هم نباشه اونها را قبول نکنه و این زیاد در روند مذاکرات تاثیر نمیگذاره. اما چیزی که مهم هست، طالبان تلاش میکنن که خودشان به عنوان یک قدرت سیاسی در صحنه افغانستان، در صحنه مذاکرات برای جامعه جهانی و کسانی که طالبان را حمایت کرده در گذشته برای اونا بفهماند که ما قدرت داریم و میتونیم آینده افغانستان یا یک سره بسازیم یا اینکه اکثریت قدرت های سیاسی آینده افغانستان را به دست داشته باشیم.
شما میدونین که 40 سال تداوم جنگ در افغانستان نتونست که یک طرف دیگر مهار بکنه و از کاملا از بین ببره، پس رای حل موزل چه فکر میکنین؟ هایا در رویکرد نظامی هنوز هم وجود داره؟
طوری که هر دو جانب فعلا به می نتیجه رسیدن که پافشاری بر جنگ و مسائل نظامی نمیتونه که پیروزی داشته باشه و جنگ و ناامنی همچنان ادامه پیدا میکنه و این تداوم جنگ به نفع مردم افغانستان و منطقه نیست و کسانی که به خاطر امنیت در افغانستان آمده بودن و پول گزافی هم مصرف کردن امروز به این نتیجه رسیدن که جنگ و تداوم جنگ به نفع نه تنها افغانستان که جهان و منطقه نیست، ناامنی افغانستان، ناامنی منطقه و جهان است و به همین خاطر بیشتر میتونه لانه تروریست ها در افغانستان باشه و اهدافی را که تروریست ها داره میتونه از طریق خاک افغانستان به او دست پیدا بکنه، چه در منطقه چه در جهان. روی از این اساس هم جامعه جهانی و منطقه و هم افغانستان به این نتیجه رسیدن که باید از راه صلح و مذاکره پیش بریم و مشارکت سیاسی در آینده افغانستان میتونه راه حل اساسی باشه تا جنگ و خونریزی و خشونت در افغانستان پایان پیدا کنه.
اما با خبرها و گزارش هایی از مجله دوم خبری با شما هستیم. آغاز برنامه دسترخوان ملی و پروژه اشتغال زایی در شهر جلال آباد. ارزش 35 میلیون دلار پروژه های کاریابی و دسترخوان ملی در شهر جلال آباد آغاز شد. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می دهد.
با ارزش 35 میلیون دلار پروژه های کاریابی و دسترخوان ملی در شهر جلال آباد آغاز گردید. مسئولان میگویند در این پروژه ها 30,000 تن از بشندگان این شهر مصروف کار خواهند شد. ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار در هنگام افتتاح این پروژه ها گفت با ارزش بیش از 25 میلیون دلار در چوکات شهروالی جلال آباد پروژه اشتغال زایی را آغاز می نماید که در آن برای 30,000 تن زمینه کار کردن مساعد خواهد شد. والی ننگرهار افزود علاوه از این به همکاری شهروالی جلال آباد برنامه دسترخوان ملی را نیز به ارزش مبلغ 10 میلیون دلار آغاز می نماید که تحت این برنامه به هر خانواده به ارزش مبلغ 4000 افغانی مواد خوراکی از قبیل آرد، روغن، صابون و لوبیا و دیگر مواد مورد نیاز برای 102,000 خانواده به بازار توزیع می‌گردد و به این ترتیب 90% خانواده‌های نادر تحت پوشش این برنامه قرار خواهد گرفت. در این حال شمیم خان کتوازی رئیس اداره مستقل ارگان‌های محلی گفت برنامه اشتغالزایی در شهر جلال آباد برای مدت 4 سال ادامه دارد و برای اندازی پروژه های مختلف افراد شامل کار بیکار نخواهد شد. رئیس اداره مستقل ارگان های محلی افزود تا 4 سال گذشته در شهر جلال آباد تحت برنامه میثاق شهروندی بارزش 18 میلیون دلار 300 پروژه های مختلف تطبیق و بالای 200 پروژه دیگر کار جریان دارد. کتوازی همچنان گفت در 4 سال آینده بارزش 72 میلیون دلار 200 پروژه دیگر نیز در شهر جلال آباد در نظر گرفته شده است. در این اواخر در افغانستان به خصوص در ولایت شرقی ننگرهار میزان بیکاری افزایش یافته و روز به روز بر آن افزود می‌گردد. بر اساس یک معلومات رسمی حکومت افغانستان در حال حاضر بیش از 50% مردم این کشور در زیر خط فقر به سر می‌برند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان همچنان رو به افزایش است. به گزارش خبرگزاری آوا، وزارت صحت عامه افغانستان امروز اعلام کرد با اضافه شدن 106 بیمار جدید مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته، تعداد بیماران در کشور افغانستان به 53,690 تن افزایش یافته است. بنابر اعلام وزارت بهداشت افغانستان، در 24 ساعت گذشته تا کنون شمار جان باختگان ناشی از ویروس کرونا در افغانستان به 2,308 تن رسیده است. این وزارتخانه همچنین در شبانه روز گذشته از بهبود 472 بیمار مبتلا به کرونا در افغانستان خبر داد که در مجموع شمار بهبود یافتگان به 44,608 نفر رسیده است. افزایش شمار مبتلایان به فلج کودکان در افغانستان و تلاش دولت برای راه اندازی کمپاین مقابله با این ویروس عنوان گزارش ارسالی همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل است.
به نام خدا. شمار مبتلایان به فلج کودکان در افغانستان افزایش یافته و دولت تلاش دارد تا کمپاین مبارزه با این ویروس را راه اندازی کند. پس از گسترش و گردش ویروس کرونا، برنامه تطبیق واکسین پولیو مدت توقف یافت که این امر باعث افزایش واقعات مثبت پولیو در این کشور گردیده است. و تازگی وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که یک گروه تکنیکی روی برنامه کار میکند که در نتیجه آن واکسین پولیو به 3 میلیون کودکی که از واکسین باز ماندند واکسین شوند. این وزارت میگوید که با متخصصان بین المللی و همکاران تکنیکی کمپاین فرعی تطبیق پولیو را عملی میکند. نورالله ترکی، یک تن از سخنگویان وزارت صحت عامه افغانستان، میگوید این وزارت تلاش دارد تا حمایت علمای دینی در این زمینه را جلب کنند تا 3 میلیون کودک بازمانده از واکسین پولیو واکسین شوند. همچنان دسته های کاری را تقویت نموده و مقدار واکسین هم افزایش یافته و کمپاین های سیار آغاز به کار میکند تا در همکاری وزارت حج و اوقاف این برنامه موفقانه به پیش برده شود. ترکی،
زیاد کو وقت او تایمونه ورته زیاد کو متردد کمپاین شروع کو چې په جمعتون کې د علماء سره ناست او د کلی مشرانو سره ناست کو ناست پهلو ان شاء الله د حج اوقاف وزارت په مرسته باندې
این کمپاین در حال راه اندازی می شود که در سال 2020 میلادی حداقل 56 واقعی مثبت پولیو به ثبت رسیده که به تناسب سالهای قبل این آمار افزایش را نشان می دهد. در سال 2019 در مجموع 29 واقعی مثبت ثبت شده بود. گسترش ویروس کرونا و توقف برنامه واکسین پولیو، ادامه جنگ ها و فرهنگ حاکم در برخی مناطق از عوامل اصلی افزایش وقایع مثبت پولیو در افغانستان به شمار می رود. خبرنگار رادیو دری، کابل.
و اما گزارش نرخ اسعار خارجی در بازار کابل و همکارم سید محمد امین عالمی.
افغانی واحد پول افغانستان امروز سه شنبه 23 جدی در برابر مهمترین اسعار خارجی در سرای شاهزاده و بازار صرافان کابل این گونه خرید و فروش شد. یک دلار آمریکایی خرید 77 افغانی، فروش 77 افغانی و 10 پول. 1 یورو واحد پول اروپا خرید 93 افغانی و 60 پول، فروش 94 افغانی. 1 پوند استرلینگ خرید 103 افغانی و 20 پول، فروش 103 افغانی و 50 پول. 1 ریال سعودی خرید 20 افغانی و 50 پول، فروش 20 افغانی و 60 پول. 1 درهم امارات خرید 20 افغانی و 95 پول، فروش 21 افغانی و 10 پول. 1 دینار کویت خرید 247 افغانی و 30 پول، فروش 247 افغانی و 60 پول. 1000 تومان ایران خرید 3 افغانی و 20 پول، فروش 3 افغانی و 30 پول. 1000 روپیه هندی خرید 1040 افغانی، فروش 1050 افغانی و 1000 کلدار پاکستان خرید 480 افغانی، فروش 481 افغانی. همچنین نرخ انواع طلا و جواهرات نیز در بازار طلافروشان و زرگری های کابل این گونه است. 1 گرم طلای کویتی 3540 افغانی، 1 گرم طلای سنگاپوری 3330 افغانی، 1 گرم طلای عربی 2950 افغانی، 1 گرم طلای بحرینی 2880 افغانی، 1 گرم طلای ایرانی 2330 افغانی و 1 گرم طلای روسی 2120 افغانی. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از بهبودی بیش از 1,088,000 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا در کشور خبر داد. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، امروز درباره آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران گفت: بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در 24 ساعت گذشته 6,408 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که از این تعداد 683 نفر بستر شدند و به بقیه بیماران نیز به صورت سرپایی خدماتی ارائه شد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران افزود: مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 1,299,022 نفر رسیده است. لاری همچنین با بیان اینکه متاسفانه در 24 ساعت گذشته 98 نفر از بیماران کووید 19 جان خود را از دست دادن اظهار کرد، مجموع جان باختگان بر اثر این بیماری در ایران به 56,360 نفر رسیده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران در ادامه خاطر نشان کرد: تاکنون 1,088,456 نفر از بیماران نیز بهبود یافته و از شفاخانه ها رخصت شده اند. تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در جهان نیز به بیش از 91 میلیون نفر رسیده که از این تعداد دست کم 1,955,000 نفر جان خود را از دست دادند و حدود 66 میلیون نفر هم بهبود یافتند. مقامات فرانسوی در مورد وضعیت بحرانی با گسترش ویروس کرونا در شهرهای مختلف این کشور هشدار داد. با گزارش شبکه فرانس 24، بنوا پیان، شاروال مارسی فرانسه، اوضاع این شهر را نگران کننده توصیف کرد و گفت: کمپین بزرگ واکسیناسیون را خواستاریم. شاروال مارسی افزود: دولت فرانسه کنترل در میادین هوایی را تشدید و در مارسی تدابیر سختگیرانه تری برای مقابله با شیوع بیماری کووید 19 اعمال کند. شمار فرانسوی هایی که برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا واکسینه شدند بسیار کمتر از سایر کشورهای اروپایی همتراز است، موضوعی که به باور تحلیلگران می تواند بر انتخاب دوباره امانوئل مکرون به عنوان رئیس جمهور فرانسه تاثیر منفی بگذارد. تا روز دوشنبه در مجموع با حدود 100,000 نفر از ساکنان این کشور واکسن تزریق شده. این در حالی است که در همسایگی آن در آلمان تاکنون بیش از 532,000 نفر و در بریتانیا حدود یک ماه پیش واکسیناسیون عمومی را آغاز کرده بیش از 1.5 میلیون نفر واکسینه شده اند. تا چند ماه دیگر تنور کارزار انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری برای انتخابات سال 2022 فرانسه آغاز خواهد شد و اکنون موضوع اقدامات دولت مکرون در واکسیناسیون عمومی به یک بحث کلیدی در محافل سیاسی مبدل شده است. وزیر امور خارجه ایران بر رفع هرچه سریع‌تر موانع دسترسی به منابع ارزی ایران نزد بانک‌های کره‌ای تاکید کرد. با گزارش اداره کل تلارسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز گذشته در دیدار چوی جونکان قائم مقام وزیر امور خارجه کره در تهران تاکید کرد: با توجه به پیامدهای بهداشتی و اقتصادی کرونا، در حال حاضر اولویت اصلی مناسبات دو کشور فراهم شدن دسترسی به منابع مالی ایران نزد بانک‌های کره است. وزیر امور خارجه ایران همچنین توقیف نفتکش کره‌ای را موضوع فنی خواند و گفت کشتی کره‌ای به دلیل آلوده‌سازی آب‌های خلیج فارس توقیف شده است، لذا صرفاً موضوع تکنیکی بوده که رسیدگی به آن در چارچوب مقررات حقوقی و قضایی در حال پیگیری است و طبعاً دولت امکان دخالت در این فرایند قضایی را ندارد. جان کان نیز با تاکید بر اراده کشورش برای حل مشکلات با وجود آمده در روابط سئول تهران گفت سئول از همه توان خود برای فراهم آوردن شرایط دسترسی به منابع مالی ایران استفاده خواهد کرد. قائم مقام وزیر امور خارجه کره جنوبی با اشاره به توقیف کشتی متعلق به این کشور در آب‌های خلیج فارس تسریع در حل این موضوع را خواستار شد. نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دوشنبه 4 جنوری از توقیف یک فرمان شناور کره جنوبی با نام تجاری هانکاک چمی حامل 7200 تن مواد کیمیایی نفتی به دلیل نقض پروتکل‌های زیست محیطی در خلیج فارس خبر داد. این کشتی در حال حاضر در بندر عباس در جنوب ایران لنگر انداخته است. وزیر نیروی ایران از تلاش تهران و بغداد برای رساندن سطح مبادلات تجاری دو جانبه به بیش از 20 میلیارد دلار در سال خبر داد. رضا اردکانیان وزیر نیروی ایران امروز در نشست تجاری کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و عراق بر رفع موانعی مانند مسائل گمرکی، تعرفه‌های ترجیحی و سایر اقدامات مشابه برای رسیدن به سطح مبادلات تجاری بیش از 20 میلیارد دلار در سال تاکید کرد. دویچه بانک، بانک بزرگ آلمانی اعلام کرد حساب‌های شخصی رئیس جمهوری آمریکا را به دلیل رخدادهای کنگره خواهد بست. با گزارش پایگاه خبری بلومبرگ، پس از حوادث یورش به کنگره آمریکا، مقامات دویچه بانک اعلام کردند که این بانک تصمیم به قطع مراودات تجاری با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و سازمان او گرفته است. رئیس جمهوری آمریکا بیش از 300 میلیون دلار به این بانک آلمانی مستقر در فرانکفورت بدهکار است. دویچه بانک به دلیل تعاملاتش با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در زمان رقابت‌های انتخاباتی 4 سال قبل وچه خود را مخدوش کرده بود، به دلیل زیان مالی مجبور به اخراج 18000 نفر از کارمندان خود نیز شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
شنونده مشروع اخبار و همراهی گزارش ها بودین. از همراهی شما تشکر میکنیم.
در این لحظه همراه میشویم با برنامه بانوی موفق. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را ببرید.
حدود تکریم زن را خدای متعال در قرآن معین کرده است. زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. اونی که این جاده را براش درست کردن انسان است، نه مرد یا زن. باید بنابراین برای بالا رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان در کشور باید برنامه ریزی بشه.
بانوی موفق.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان همیشگی. دوستان عزیز ما در برنامه بانوی موفق در خدمتتان هستیم به مدت 15 دقیقه. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. قهرمانان مظهر توانایی های یک ملت هستند و به همین علت اعتماد به نفس و اعتماد ملی مردم را افزایش می دهند. هنگامی که یک زن مسلمان ایرانی و دارای حجاب بر سکوی قهرمانی می ایستد و همه را وادار به تکریم می کند، کار با عظمتی انجام شده است. عزیزان، برنامه امروز را به معرفی یک بانوی قهرمان ایرانی اختصاص داده و آن را با سخنی از رهبر معظم انقلاب اسلامی آغاز نمودیم. رهبر انقلاب اسلامی ورزش را سازندگی و تهذیب نفس می خواند. یک عمل و حرکتی که در خدمت انسان است. طبیعی است اسلام با هر حرکتی که این خصوصیات را داشته باشد نظر موافق و مساعد دارد و آن را یک ارزش به حساب می آورد.
این برنامه روزنی است به سوی زندگی زنانی که با تلاش و اندیشه آینده را ساختند.
در خبرها شنیدیم الهام سادات عسقری، شناگر اهل ایران، نام خود را در کتاب رکوردهای جهان گینس ثبت کرد. مدرک رسمی این رکورد بعد از چند ماه تأخیر به دلیل شیوع کرونا و ایران ارسال و در دبیرخانه شورای عالی منطقه آزاد رونمایی شد. پیش از این شناگر تهرانی در بوشهر نام خود را در کتاب رکوردهای جهان گینس ثبت کرده بود. او در سن 26 سالگی با طی مسیر رفت و برگشت 12 کیلومتری منطقه مرزگاه تاچیلک در ساحل شهر نوشهر کنار دریای خزر و در مدت 5 ساعت حد نصاب جدیدی در رشته آبهای آزاد ثبت کرد. او همچنین توانست 3 ساعت با حجاب اسلامی و دستان بسته در مسافت 5 کیلومتر و 580 متر شنا کند. الهام سادات عسقری متولد 18 مرداد 1360 است. او از 5 سالگی شنا را آغاز کرد. در سن 18 سالگی مدرک نجات غریق را کسب کرد. به گفته خودش ابتدا به خاطر مشکل بزرگی که داشت با ورزش در دریا و شنا کردن روی آورد تا آرام شود. با تشویق‌های پدرش از سال 1387 به صورت جدی به شنا پرداخت و در این رشته موفق به ثبت رکوردهای مختلف دریایی شامل رکوردهای مسافتی و کیلومتری شد. وی دارای مدرک کارشناسی در رشته معماری است و حدود 2 سال در جزیره کیش مهندس ناظر پروژه‌های معماری بوده است. شناگر 39 ساله تهرانی سالها قصد داشت رکورد شنای خود را در کتاب رکوردهای جهان ثبت کند و برای این موضوع سفرهایی به کشورهای ترکیه و امارات داشت. عسقری برای اولین بار سال 2017 رکورد شنای جهان را با دستان بسته در مسافت بیش از 4200 متر به ثبت رساند و توانست رکورد پائولو کارزری از کشور ایتالیا را در 3500 متر با دستان بسته بشکند. عسقری می گوید رکورد این ماده در دست یک مرد ایتالیایی بود که در سال رکورد این ماده در دست یک مرد ایتالیایی بود که در 10 سال گذشته شکسته نشده بود و برخی نیز در این مدت تلاش کرده بودند در نقاط مختلف جهان این رکورد را بشکنند که چون این اتفاقی رخ نداده بود. اما من توانستم با 3 ساعت شنا با دستهای بسته در آبهای بوشهر رکورد جدید را به نام خودم ثبت کنم.
دستانم را در سرزمین دل می کارم، می دانم سبز خواهد شد روزی، چشمانم را به خورشید پیوند می زنم، می دانم روشن خواهد شد روزی، و پاهایم را با کوهساران هم نشین می کنم تا گامهایم آواز ایستاد.